ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز سه‌شنبه 9 مرداد 1397 خورشیدی برابر با 31 ژوئیه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. همراه میشیم با همکارم آزاده یسری و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده‌های رادیو فردا. تصاویر منتشر شده برای شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع گروهی از فعالان اصناف مختلف در شمال شهر اصفهان است. معترضانی که روز سه‌شنبه به خیابان رفتند، شعارهایی در زمینه مشکلات اقتصادی و گرانی سر دادند. در ویدیوهای منتشر شده، ماموران امنیتی در محل برگزاری تجمع‌ها به چشم می‌خورند، اما برخوردی با معترضان دیده نمی‌شود. در هفته‌های اخیر شهرهای مختلف ایران، خصوصاً در اعتراض به وضعیت معیشتی، شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است. پس از یک جهش بی سابقه در قیمت دلار و سکه در ایران، روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند این سیر صعودی متوقف شده و قیمت‌ها کمی کاهش داشته است. روز دوشنبه قیمت دلار آمریکا به 12000 تومان رسید و سکه طلا از مرز 4.5 میلیون تومان گذشت، اما روز سه‌شنبه بهای دلار به زیر 11000 تومان رسید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی دلیل کاهش قیمت را مطرح شدن پیشنهاد مذاکره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ارزیابی کرده است. ابوالفضل سروش از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت 200 نماینده در نامه‌ای درباره وضعیت تیم اقتصادی دولت به گفته او با رئیس جمهور اتمام حجت کردند. آقای سروش درباره تغییرات لازم گفته اگر وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن و حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهور عوض نشوند، قطعا مجلس علی‌رغم هزینه آفرین بودن برای کشور، این افراد را استیضاح خواهد کرد. این نماینده تهران به خبرگزاری ایسنا گفته در حالی که مردم از شدت مشکلات اقتصادی به گفته او همچون اسپند روی آتش بالا و پایین می‌پرند، تیم اقتصادی دولت هیچ عکس‌العملی ندارد و هیچ تکانی نمی‌خورد. با کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی بازار در ایران، تیم اقتصادی دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به پیشنهاد مذاکره از سوی رئیس جمهور ایالات متحده گفته مذاکره در این وضعیت توأم با ذلت و خاری و تحقیر است. آقای مطهری مسئول وضعیت جاری ایران را کسانی دانسته که به گفته او با هوا کردن موشک تلاش کردند برجام اجرا نشود و به هدفشان رسیدند. در همین حال حمیده ابوطالبی مشاور حسن روحانی گفته کسانی که به گفته او به عنوان روش حل اختلافات در جوامع متمدن باور دارند باید به ابزار آن هم ملتزم باشند. آقای ابوطالبی در توضیح این الزامات به احترام به ملت ایران، کاهش خصومت‌ها و بازگشت آمریکا به برجام اشاره کرده است. حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبوده و نمیخواهد مشکلی در آبراهای جهانی ایجاد شود. آقای روحانی که این گفته‌ها را در دیدار با سفیر تازه بریتانیا در تهران مطرح کرده، افسوده ایران هیچگاه از حق خود در صادرات نفت به راحتی نمیگذرد. آقای روحانی در روزهای گذشته تلویحاً تهدید کرده بود که در صورت تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تهران هم میتواند در زمینه بستن تنگه هرمز اقدام کند. بستگان چند تن از فعالان زندانی محیط زیست روز 9 مرداد ماه با انتشار یک نامه به سران سه قوه خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی ها شدند. آنها در این نامه با اشاره به اینکه وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اتهام جاسوسی به این فعالان را واهی خوانده و همچنین سخنگوی قوه قضایی از پایان دوران تحقیق خبر داده، از شرایط این فعالان در زندان ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه که خود را والدین و بستگان افراد بازداشت شده معرفی کردند، از سران سه قوه خواستند تا هیئت منتخب خبری از نمایندگان مجلس و دولت با این بازداشتی ها در بند 2 اطلاعات سپاه دیدار کنند. و شبه نظامیان حوثی یمن از آمادگی خود برای توقف یک جانبه حملات در دریای سیاه برای کمک به تلاش ها برای دستیابی به صلح خبر دادند. محمد علی حوثی رئیس کمیته عالی انقلابی حوثی ها روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد این توقف یک جانبه در فعالیت های دریایی برای مدت محدودی است و اگر رهبری ائتلاف اقدام متقابل بکند، این توقف می تواند شامل سایر جبهه ها هم بشود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. تظاهرات اعتراضی در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و کمبود آب و برق.
تظاهرات مبارک مردم شاپور اصفهان امروز.
کاهش قیمت دلار و سکه در بازار ارز ایران. ادامه واکنش‌ها به پیشنهاد مذاکره بدون شرط رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران.
جای تعجب نیست که از این فرصت آقای ترامپ استفاده میکنه با در نظر داشتن ضعف داخلی حکومت، بحران اقتصادی، پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط رو مطرح میکنه.
دولت تاجیکستان میگوید آموزش دیدگان در قم عوامل حمله به جهانگردان در این کشور بودند. برخی گزارش‌ها از اختلال در پیام‌رسان تلگرام در ایران دارد.
این اتفاقی که میفته این هستش که اینجوری دزدی میشه، اصطلاحا میگن هایجک میشه یا روبایشه. میتونه شما سانسور انجام بدید، میتونه شنود انجام بدید.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های این مجله خبری خواهد بود. در حالی که مقامات آمریکایی و ایرانی و حتی رسانه‌های عرب زبان به طور گسترده به تحلیل سخنان روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دعوت او از ایران برای مذاکره پرداختند، مقامات بلندپایه ایرانی همچنان در این زمینه سکوت کردند. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشته به واکنش‌ها پیرامون سخنان رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور.
در حالی که در هفته‌های گذشته جدال لفظی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا چنان بالا گرفت که صدر اعظم آلمان دو طرف را به آرامش فراخواند، عصر دوشنبه به وقت واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفت که هیچ پیش شرطی در این زمینه ندارد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کند، گفت من قطعاً آماده. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد موقعیت سیاسی که در آن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد مذاکره با ایران را مطرح کرده میگوید:
فکر میکنم دنیا در یک وضعیت انتقالیه، بخصوص منطقه خاورمیانه، البته جنوب شرق آسیا مستثنا نیست. تا پیش از اینکه ترامپ بتونه به نوعی توازن مناسبات با کره شمالی دست پیدا بکنه، ولی موضوع ما واقعا مسئله خاورمیانه است و خاورمیانه ایران، کشورهای منطقه مثل سوریه در یک وضعیت انتقالی قرار دارند. جای تعجب نیست که از این فرصت آقای ترامپ استفاده میکنه با در نظر داشتن ضعف داخلی حکومت، بحران اقتصادی و بخصوص نبودن هماهنگی در سیاست داخلی ایران، پیشنهاد مذاکره بدون قید و شرط رو مطرح میکنه.
رئیس جمهور آمریکا در همین حال هشدار داد که ایران هرگز اجازه نخواهد یافت تا به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند، اما همچنان تاکید کرد که به انجام ملاقات اعتقاد دارد و به فواید دیدارهای اخیرش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه اما میگوید در این سخنان رئیس جمهوری آمریکا نکته جدیدی وجود ندارد.
اگر حتی بخوان طبق اظهارات مقامات ایرانی هم صحبت بکنیم که قبلا گفتن که آقای ترامپ بارها پیشنهاد دیدار به شخص آقای روحانی رو داده، بنابراین اصل این که قرار هستش با آقای روحانی یا پیشنهاد داده با آقای روحانی دیدار بکنه تازگی نداره. زمان این طرح، این پیشنهاد هستش که خیلی حساسیت برانگیز شده از چند جانب. یکی از این که داریم به نزدیک میشیم به یکی از مهمترین تحریم هایی که قرار علیه ایران اعمال بشه و شرایط اقتصادی بسیار بدی که در ایران حاکم هستش، و یکی هم از این منظر که کلمه بدون پیش‌شرط رو مطرح کرده بود آقای ترامپ، برخلاف اظهارات قبلی که یک شروط رو در مورد ایران مطرح کرده بود وزیر امور خارجه آمریکا. بنابراین این وضعیت هم حساس کرده موضوع رو و هم پیچیده کرده موضوع رو.
با اینکه رئیس جمهور آمریکا هیچ پیش شرطی برای مذاکره با رهبران ایران اعلام نکرده بود، اما ساعتی پس از سخنرانی او مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شرایطی را برای چنین مذاکراتی معین کرد. تغییر رفتار ایران با مردم، خروج از منطقه و ممانعت از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای پیش شرط‌های وزیر امور خارجه آمریکا برای آغاز مذاکرات بود. در حالی که بسیاری از منتقدان طرح سخنان وزیر امور خارجه را نقض پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط دونالد ترامپ می‌دانند، رضا تقی‌زاده معتقد است این دو تکمیل کننده یکدیگرند.
قبلا آقای پومپئو 12 شرط رو برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی اعلام کرده، ولی اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد گفتگوی بدون شرط با جمهوری اسلامی بود. و نرسیدن به توافق. اونها میدونن که جمهوری اسلامی در صورت قبول مذاکرات باز و آشکار و بدون قید و شرط با آمریکا باید به آمریکا برن و این نوعی خفت و خاری برای جمهوری اسلامی بخصوص در وضعیت بحرانی کنونی مطرح میشه. آقای پومپیو ضمناً میخواد که مردم داخل ایران خیلی ناامید نشن و قبول مذاکره رو به عنوان سازش با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تلقی نکنن.
در ایران اما واکنش‌ها به سخنان روز گذشته دونالد ترامپ هرچند دیر آغاز شد اما همچنان ادامه دارد. در حالی که حسن روحانی و سخنگوی دولت تا عصر روز سه‌شنبه به سکوت خود ادامه دادند، اولین واکنش را حمید ابوطالبی مشاور سیاسی حسن روحانی در توییتر خود داشت. او سه پیش شرط احترام به ملت ایران، کاهش خصومت‌ها و بازگشت آمریکا به برجام را هموار کننده مسیر گفتگو دانست. پیش شرط‌هایی که از سوی برخی از چهره‌های سیاسی مانند کمال خرازی نیز تایید شد. از سوی دیگر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مذاکره در این وضعیت را توأم با ذلت خواری و تحقیر دانست. با این همه علی اکبر ناطق نوری تاکید کرد که ایران نباید ابتدا به ساکن مذاکره را رد کند. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد. وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز در واکنش این پرسش را مطرح کرد که چگونه میتوان اعتماد کرد. به گفته وزیر کشور دولت حسن روحانی، از طرفی میگویند به ایران فشار آورده شود تا ایران تعهدات جدیدی را بپذیرد، از طرف دیگر صحبت از مذاکره‌ای بدون شرط میکنند. رضا تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که آمریکا تا کی منتظر پاسخ ایران به دعوت به گفتگو خواهد ماند میگوید:
آمریکایی‌ها میخوان ببینن نتیجه سیاست بلند کردن چماق به جای عرضه کردن هویج نهایت تأثیرش رو میگذاره. بنابراین تا ماه نوامبر صبر خواهند کرد. سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران، بحرانی شدن اقتصاد داخلی، وضعیت بسیار بسیار بغرنج بازار و مصرف داخلی با آمریکا کمک میکنه، تشویقشون میکنه تا سیاست بلند کردن چماق رو تا اونجایی که امکان پذیره، حداقل تا ماه نوامبر که تحریم‌های تازه آمریکا اعمال میشه علیه ایران، ادامه بدن. بنابراین شانسی برای رسیدن به هر نوع توافق پیش از اعمال حداکثر فشارها به نظر من وجود نداره.
رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر جنگ لفظی علیه یکدیگر را تشدید کردند. پس از آنکه حسن روحانی جنگ با ایران را مادر جنگ‌ها و صلح با ایران را مادر صلح‌ها توصیف کرد، آقای ترامپ به او هشدار داد که دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از ادامه واکنش‌ها به موضوع مطرح شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر گفتگوی بدون شرط با رهبران ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای مطهری اعلام کرده که مذاکره با آمریکا یک نوع ذلت برای ما هستش، نه اینکه الان توی دنیا و پیش مردم ایران شما خیلی عزت دارین که حرف از عزت میزنید.
آقا من متوجه نمیشم این مملکت ما چقدر سخنگو داره. یک کلمه آقای ترامپ حرف میزنه 100 نفر جوابش میدن. آقای مطهری، آقای محسن رضایی، نماینده سمنان، نماینده علی آباد کتول، بابا بشینین سر جاتون دیگه. یه نفر رئیس جمهور حرف زده، فوقش یه مقام رسمی، یا سخنگو داره مقام وزارت خارجه، دولت سخنگو داره، رئیس جمهور داریم، هزار تا با سخنگو داریم، هر کسی واسه خودش اظهار نظر میکنه.
سلام، به نظر من هیچ راه حلی برای مهار دلار 12000 تومانی وجود نداره. تنها راهی که وجود داره اینه که آقای خامنه‌ای بیاد جلوی تلویزیون و از آمریکا و مردم آمریکا عذرخواهی بکنه و تمام پیش شرط‌های امکان آمریکا گذاشته رو قبول بکنه تا تحریم‌های آمریکا برداشته شه و اون وقت میتونه دلار رو مهار کنن و از سقوط نظام جلوگیری کنن. در غیر این صورت هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداره.
می‌خواستم با آقای سلیمانی بگم. اولا آقای سلیمانی، شما یکی از عوامل اصلی و شکستگی اقتصاد کشور ما هستید و دلار به مرز 11000 تومانی. و ثانی هم به نظر من آقای ترامپ امام زمام ملت ایران هستند که خداوند عالی تعالی ایشان فرستاده که ملت ما را از شر ظلم و ستم اشخاصی مثل شما و یکی که شما در جمهوری اسلامی رهایی دهد. منم اگه جای شما بودم آقای سلیمانی خواب شب نداشتم، چون جمهوری اسلامی داره نفسهای آخرشو میکشه و پرونده زشت کاربرد یکی که شما در جمهوری اسلامی نزد جوامع بین‌المللی حقوق بشر نگهداری شده برای روزی که یکی که شما در دیوان عالی لاهه حاضر شوید و به سزای اعمال خودتان برسید.
زمانی که شخص رهبری تمام اشتباهات و افکار اشتباه و پوسیده خودش رو به گردن دشمن و دشمنان فرضی میندازه و باعث میشه کشور در حالت سراشیبی سقوط قرار بگیره و مردم ایران امروز با وجود بهترین ذخایر نفت و گاز و طلا و بهترین معادن مس و آهن و آلومینیوم روی و غیره امروز در پایین ترین سطح قطع فقر زندگی کنن، نتیجهش عملکرد اشتباه شخص مقام معظم رهبری است و اگر مدیری هم باشه دلسوز به حکم عقل اونو مجبور میکنه تا اون هم صدا با رهبر شه و امروز همه یک صدا بگن تقصیر دشمنانه و هیچ کس نگه تقصیر شخص رهبره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و اما خبرها از بازار ایران. هاکیست که قیمت دلار نسبت به روز گذشته کاهش داشته و در ساعات اولیه روز سه‌شنبه هر دلار در محدوده 10700 تومان معامله شده. همچنین برخی گزارش‌ها هم از پایین آمدن قیمت سکه طلا در بازار روز سه‌شنبه است. کاهش بهای دلار و سکه یک روز پس از ابراز تمایل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار بدون قید و شرط با مقامات ایران صورت گرفته. همکارم بابک غفوری یازر این خبرها رو دنبال کرده، در استودیو با ماست تا بیشتر برامون بگه. بابک، اول از بازار امروز بگو که چه هست، چه قیمت، چطور بود؟
امروز بازار ارز و سکه ایران برخلاف روز گذشته روند کاهشی داشت، هرچند در دو ساعت پایانی فعالیتش تا حدودی خودشو تثبیت کرد و قیمت‌ها یک مقداری افزایش پیدا کرد. اما پس از صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرد پیش‌بینی می‌شد که صحبت‌ها تأثیر داشته باشه بر بازار و همینطور هم شد. در شروع کار برخلاف روز گذشته که تا 12000 تومان قیمت دلار رفت بود بالا، با 11600 تومان کار خودشو شروع کرد و به تدریج در ساعت‌های میانی روز این افت چشمگیرتر شد و در ساعتهایی حتی تا 10200 تومان هم گزارش شد. ولی الان که ما با هم صحبت میکنیم که در واقع کار بازار تهران هم به کار خودش پایان داده، ساعت 7 بعد از ظهر ایران هستش، گفته شده که قیمت در مرز 10600 تومان تا 10700 تومان خودش رو تثبیت کرده و در این میزان مبادله میشه و به تدریج هم در همونطوری که گفتم در دو ساعت پایانی افزایش پیدا کرده. در بازار سکه هم روند مشابهی دیده میشد و در ساعت‌های میانی روز حتی گفته می‌شد که تا سکه طلایی که تا 4,600,000 تومان دیروز قیمت خورده بود، امروز تا 3,700,000 تومان هم رسیده بود، اما اون هم به تدریج در دو ساعت پایانی روندش برعکس شد و تا حدود 3,900,000 بازار به کار خودش پایان داد. و به این ترتیب میتونیم بگیم که صحبت‌های دونالد ترامپ یک کاهش نزدیک به 10% رو در بازار ارز و سکه ایران باعث شد.
الان تحولات این بازار در حوزه‌های دیگر چطور بوده؟ چه واکنش‌های حوزه‌های دیگر داشتن؟
مجموعاً تأثیرات روانی داشته این اتفاقات، به ویژه در حوزه‌های سیاسی اجتماعی. همونطور که می‌دونیم در خبرها هم شنیدین، در اصفهان اعتراض‌هایی به وضعیت معیشتی و گرانی رخ داد. ویدیوهای مختلفی و گزارش‌های زیادی منتشر شده از نگرانی نسبت به کمبود بنزین که باعث تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها در استان‌های شمالی ایران شده، در گیلان و مازندران، و همینطور بحث و گمانه‌زنی درباره تأثیر تحولات مرتبط با بازار ارز و سکه در بازارهای اقتصادی دیگه که گفته میشه همچنان اون روند افزایش قیمت‌ها و جو روانی ناشی از این موضوع در قالب‌های مختلف تورمی خودشو نشون میده و همچنان این افزایش قیمت‌ها دیده میشه. ضمن اینکه در بازارهای در محافل سیاسی ایران هم این تأثیرات دیده میشه. امروز تعدادی از مقام‌های مختلف اظهار نظرهایی داشتن. به طور مشخص اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفتش که بسته سیاستی تازه بانک مرکزی در راهه و در حال نهایی شدنه و احتمالاً تا هفته آینده اعلام میشه. به نوعی تغییراتی در سیاست‌های ارزی نهاد اصلی پولی مالی ایران نسبت به اون سیاست تک نرخیش احتمالاً به نظر میرسه قرار اعمال بشه و غیر از اون هم مجموعه اظهار نظرهایی است که از جانب نمایندگان مجلس مبنی بر ترمیم اعضای تیم اقتصادی دولت مطرح میشه.
چشم انداز این بازار در روزهای آینده چطور پیش بینی میشه؟
تحولات دو ساعت اخیر یک مقدار نشون داد که بعد از اون جو روانی و تاثیر روانی که در بازار دیده میشه، یک مقدار بازار حالا خودشو داره نگاه میکنه به اینکه واکنش مقام‌های ایران به پیشنهادهای آقای ترامپ چه خواهد بود. یک شاخصی به نام معروف هست به سکه فردایی در بازارهای ایران که به معاملات روز آینده سکه مطرح میشه. اونجا سکه داره 4,200,000 قیمت خورد. امروز نشون میده که احتمالاً این روند نسبی افزایشی روزهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد و بازارها خیلی حساسن به این که واکنش مقام‌های ایران به این موضوع چگونه خواهد بود. مقام‌های بلند مرتبه، یعنی آیا رهبر جمهوری اسلامی واکنشی به پیشنهاد ترامپ نشون میده یا آقای روحانی. این واکنش‌های نسبی که از سوی مقام‌ها و مشاوران این مقام‌ها دیده شده امروز در این حد تونسته بازار رو نگه داره و باید دید که نسبت بهش روزهای آینده این واکنش ها چگونه خواهد بود.
ممنون از تو. همکارم بابک غفوریازر در استودیو با ما بود و از آخرین تحولات بازار ارز و سکه طلا گزارش میداد. این موضوع رو همچنان پی میگیریم. بانک مرکزی ایران هم در اطلاعیه ای افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش بازار طلا رو به دشمنان نسبت داده و گفته که این تحولات تناسبی با واقعیت اقتصادی ایران نداره. جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست ارزیابی داشته به اطلاعیه بانک مرکزی ایران.
این واژه دشمن کمی ملال‌آور شده است که تقریبا در تمام موارد پایوران نظام از آن استفاده میکنند. میدانید در مسئله فرهنگی صحبت از دشمن و حجمه فرهنگی میکنند، در زمینه سیاسی صحبت از فتنه دشمن میکنند، حالا نوبت اقتصاده. اگر اینطور بگویند یعنی 40 سال از کشور در دست دشمن است نه در دست نظام اسلامی. چندی پس از انقلاب دلار رسید به هر دلار 20 تومان حدود 2 سال و خورده‌ای بعد از انقلاب، امروز رسیده است به بالای 11,000 تومان. خب این افزایش دلار اگر بر مبنای دشمن باشه، خب 40 سال پس بر دشمن بر ایران حاکم است. اما این سازوکار نادرست خود اقتصاد هست که کشور رو به این روز انداخته است. دشمن درست نکرده سقوط ریال در برابر دلار، و فایده ای هم نداره. اما وقتی ریال در برابر دلار سقوط میکنه به علت تنش افروزی ها، به علت اقتصاد راندخاری، به علت بسیاری از مسائل دیگه، دشمن هم ممکن استفاده کنه. ببینید این که ارز دولتی رو دادند به یه عده‌ای از راندخاران خودی برای اینکه اتومبیل وارد بکنند، این چه ربطی به دشمن داره؟ وقتی که بخشی از این ارز رو به جای دوا دکتر دادند به کسانی که واردات تلفن همراه بکنند، که به قول سندیکا و صنف الکترونیک این کسایی که ارز به قیمت دولتی گرفتن جزء صنف اینها نبودن، این به دشمن چه کار داره؟
آقای اسدی، ارزیابی شما از آینده دلار و اصولا ارزها چه هست؟ از دیدگاه شما به کدام سمت و سو میره؟ از اونجایی که با معیشت مردم رابطه مستقیم داره.
میخواهم بگویم که عمده مشکل از درون اقتصاد ایرانه و این سقوط ادامه خواهد داشت. گفتم که چند سال بعد از انقلاب قیمت دلار شده بود 20 تومان، دوباره خواهد شد 20 تومان، اما این 20 تا تک تومان بود، این 20,000 تومان خواهد شد. به باور من بدون شک انتظار باید داشت که سقوط ریال در برابر دلار باز هم بیشتر باشد، به طریقی که میتوان انتظار داشت در پیش از 6 ماه و در بهترین حالت برای مردم ایران تا 1 سال برسد دلاری 20,000 تومان و بلکه بیشتر. این بسیار بسیار برای اقتصاد ایران وضع بدی دارد، به خاطر اینکه میدانید بسیاری از نیازهای همگانی در کشور واردات است، بسیاری از موادی که کمک میکند به تولید مواد خوراکی یا خودشون مواد خوراکی هستن یا دارویی هستن با ارز خریده میشه. حالا نه تنها ارز رو کمتر دارند به علت اینکه فروش نفت کمتر شده و بعد اصلا تحریم خواهد شد، بلکه هی دلار گرونتر میشه برای اینو که بخوان تبدیلش بکنن و خرج ها و هزینه های درون کشور رو تنظیم بکنن. این است که به باور من شرایط به مراتب از گذشته دشوارتر میشه.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه بود و ارزیابی داشت به موضوع افزایش نرخ تاریخی دلار و طلا در ایران. اما گزارش ها حاکی از تظاهرات گروهی از مردم اصفهان در روز سه‌شنبه امروز 9 مرداد هست در اعتراض به وضعیت معیشتی، کمبود برق و آب در اون منطقه. در ویدیوهایی که از این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده معترضان شعارهای اعتراضی سر می‌دهند. همچنین گزارش‌هایی هم از اعتصاب کامیونداران در شمال شهر اصفهان منتشر شده. همکارم جمشید زند که این خبرها رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه کنه. آقای زند
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که در ساعت‌های پیش هم از اخبار و گزارش‌های رادیو فردا شنوندگان ما شنیدند، تظاهرات اعتراضی دی از مردم اصفهان حوالی صبح امروز کسبه و مردم اصفهان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی به ویژه در شهرک شاپور شروع شد. شعارهایی هم که در اوایل در ساعت‌های اولیه داده می‌شد بیشتر به اوضاع مالی و گرانی اجناس ارتباط داشت، مثل شعار مرگ بر گرانی. تظاهر کنندگان که بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادشون به چند صد نفر می‌رسید، یا سوار بر موتورسیکلت بودن عده زیادیشون، یا در خیابان راهپیمایی می‌کردند و شعار می‌دادند. برخی شعارها هم خواستار حمایت مردم و کسبه از تظاهر کنندگان بود. مردم و کسبه شهرک صنعتی امیرکبیر یا شاپور جدید بهش گفته میشه، در سالهای اخیر بر اثر مشکلات متعدد سرویس‌های شهری و مشکلاتی مانند قطعی برق و آب در وضعیت نامناسبی به سر میبرند در ماها و سالهای اخیر، و اعتراض خودشون رو هر از گاهی به شکل به شرایط کار و زندگی در چنین مناطقی به شکل تظاهرات امروز در خیابان‌ها نشون میدن. نخستین واکنش هم از رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان اومد نسبت به تظاهرات روز سه‌شنبه و گفت که مهمترین مطالبه و گلایه کلی امروز اصناف در اصفهان مثل بقیه کشور نوسانات بازار ارزه. آقای جهانگیری گفت که از متولیان اقتصادی کشور میخواد که فکری به حال این نوسانات داشته باشن تا تولید کنندگان اصناف بتونن برای حداقل 6 ماه آینده و ادامه فعالیت خودشون تصمیم گیری بکنه. این مشکلیه که در اکثر نقاط و شهرهای مختلف ایران هم هست. همچنین گزارش شده که عده‌ای از کامیونداران در شمال شهر اصفهان هم اعتصاب کرده، ولی هنوز جزئیاتش معلوم نیست. اما در تظاهرات روز سه‌شنبه در منطقه شاپور اصفهان بعد از پایان ساعت‌های اولیه شعارهایی هم در رابطه با سیاست خارجی ایران داده می‌شد، مثل سوریه رو رها کن، فکر به حال ما کن، و یا غزه نم لبنان جانم فدای ایران، و حتی شورهای سیاسی رضا شاه روحت شاد.
تظاهرات مردم شاپور اصفهان امروز.
اما رسول جهانگیری رئیس اتاق اصناف اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفت امروز که بیشتر مطالبات این افراد مربوط به مباحث مالیاتی، مشکل و تأخیر در بازپسگیری مطالباتشون از شرکت‌های بزرگ استان و مواردی از این قبیل هست. آقای جهانگیری درباره اعتراضات دیگر اصناف در محدوده میدان نقش جهان هم که گزارش‌های اومده بود اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما گفت که اگر تجمعاتی هم بوده باشه بیشتر در گلایه به نوسانات بازار ارز و عدم اعتماد فروشنده و خریدار نسبت به اینه که نمیتونن درآمدهای خودشون رو مدیریت بکنن. در مورد اعتراض مغازه‌داران بازار طلا هم گفتش که بازار طلا، سکه و ارز در عمل اصلا فعالیت اقتصادی نداره و درخواست‌ها هم به گفته آقای جهانگیری کذب کاذب و خرید فروش نمیشه و مبادلات بیشتر به صورت حواله انجام میشه. و در آخر باید گفت که طبق جدیدترین خبرهایی که به دست ما رسیده، نیروی انتظامی که در ساعت‌های اولیه در حاشیه تظاهرات بود و درگیری رخ نداده بود، دخالت چندانی نمی‌کرد، بعد از ظهر سه‌شنبه وارد عمل شد و در صدد پراکنده کردن معترضین بود و تظاهرات صبح روز سه‌شنبه در شهرک شاپور اصفهان هم کمتر شده و بخش زیادی از مردم پراکنده شدند.
ممنون از همکارم جمشید زند که در استودیو از آخرین تحولات مربوط به تظاهرات گروهی از مردم اصفهان در روز سه‌شنبه گزارش می‌داد. تظاهراتی که در اعتراض به وضعیت معیشتی و کمبود برق، آب و برق در اون منطقه بوده. در همین زمینه باز هم در بخش‌های بعدی خبر گزارش‌هایی رو تقدیم شما می‌کنیم. فرصتی است به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
وضعیت اقتصاد مدت هاست که به هم ریخته و این نشون از بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیت خودش داره. این حکومت هرگز نتونسته یک اقتصاد سالم، یک زندگی بی دغدغه و آرام رو به مردمش هدیه کنه. اینها خودشون رو عاشقان خدمت به مردم میدونن و نه شیفتگان قدرت، و درست برعکس اینه.
در ابتدا امیدوارم که بعد از 40 سال منافع آمریکا با منافع مردم ایران، که منافع مردم ایران سقوط دیکتاتور هست، هماهنگی داشته باش. بعدش هم ای کاش واقعا حاکمان سایر کشورها تا یه حدودی وجدان هم داشتن. در ایران واقعا فقر و فساد بیداد میکنه. ایرانی که از نظر نفت و گاز رتبه های بالایی در دنیا رو داره. امیدوارم واقعا وزیر امور خارجه آمریکا و ترامپ حداقل اگر از مردم ایران حمایت نمی کنند، چراغ سبز به حاکمان فاسد ایران به خصوص خامنه ای ندن که ما رو سرکوب کنند.
باور کنین از استرس و فشار روحی روانی داریم دیوانه میشیم. هیچیمون معلوم نیست، هیچ امیدی به آینده نداریم، نمیدونیم قراره چه بلایی سرمون بیاد، نمیدونیم قراره زندگیمون به کجا کشیده بشه. به چه قیمتی غرب ستیزی ایدئولوژی، به چه قیمتی؟ به قیمت از بین رفتن این همه آدم، به قیمت از بین رفتن و تباه شدن آینده این همه جوون، به قیمت ناامید کردن این همه خانواده، واقعا به چه قیمتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:32 به وقت تهران هست. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. گروهی از مردم اصفهان در روز سه‌شنبه امروز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند. گزارش هاکیست شهروندان اصفهانی علاوه بر مشکلات معیشتی با کمبود برق و آب هم مواجه هستند. ابوالفضل سروش از نمایندگان تهران در مجلس اعلام کرد 200 نماینده در نامه‌ای درباره وضعیت تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهوری اتمام حجت کردند. بستگان چند تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به سران سه قوه خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانیان شدند. پس از یک جهش بی‌سابقه در قیمت دلار و سکه طلا در ایران، روز سه‌شنبه این سیر صعودی متوقف شد و بهای دلار به زیر 11000 تومان رسید. حمید ابوطالبی مشاور سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بدون رد یا قبول پیشنهاد صریح رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار مقامات ایران و واشنگتن گفت کسانی که به گفتگو برای حل اختلاف باور دارند باید به ابزار آن هم متعهد باشند. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران و مصطفی کواکبیان عضو فراکسیون امید اعلام کردند در شرایط فعلی مذاکره ایران با آمریکا به گفته آنها توأم با ذلت و خاری است و نشانه تسلیم جمهوری اسلامی است. علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم میگوید جمهوری اسلامی نباید مذاکره با آمریکا را رد کند، بلکه باید تأمل داشته باشد و از این پیشنهاد ذوق زده نشود. و شهرداری تهران شورا و شورای شهر و همچنین خانه موسیقی و دفتر موسیقی برای برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان اعلام آمادگی کردند. و اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود درباره اوضاع کشور گفته است آمریکا پیش از آن که تحریم‌ها را اجرایی کند و به تعبیر خودش جنگ اقتصادی راه بیاندازد، در صدر تأثیر بر افکار عمومی مردم ایران است و می‌خواهد با تخریب امید و اعتماد مردم به آینده اهداف سیاسی و برنامه‌های تحریمی خود در ایران را عملیاتی کند. عطا هودشتیان، استاد دانشگاه در کانادا و جامعه شناس، در گفتگو با همکارم جمشید زم میگوید احتمال بازگشت اعتماد مردم به جمهوری اسلامی بسیار کم است.
بسیار بسیار مشکل. مردمی که در واقع شعارهای گوناگون و رنگارنگ نظام رو دیدند و به اون تا مدتی اعتماد کردند و دیدند که این نظام علارغم حکومت امید، دولت امید، امیدی به مردم در واقعیت برنگردوند و چیزی به اونها در واقع نداد، و از سوی دیگه هم در واقع همین مردم که از سوی اپوزیسیون هم حتی ناامید هست، در واقع امکان و دلیلی نداره که بخوایم باز هم از مردم که به نظام و به الیت‌های نظام و الیت‌های حتی اپوزیسیون اعتماد بکنن. در واقع یک نوع اسرت عمومی، یک نوع دلشکستگی گسترده و ناامیدی و نااطمینانی پیکره جامعه ایران رو در نوردیده و مردم به عبارتی از این نگاه که به نظام و دولت و نمایندگان دولت اطمینان نمی‌کنن کاملا حق دارن. حتی کسانی که میان و میگویند که باز باید به مردم امید بدیم، مردم به طور واقع بینانه میپرسن امید برای چی؟ یعنی چگونه این امید میخواد خودش رو ماتریالیزه بکنه و واقعیت بهش داده بشه؟ چه کسی، کدام اهرام، کدام برنامه عملی میخواد این امید رو متحقق بکنه؟ جدا از شعارها و جدا از حرفها و ایدئولوژی که این حرفها رو همراهی به خودش کرده، تا امروز روز ما چیزی در واقع ندیدیم به غیر از شعار.
آقای هودشتیان، اشاره کردین به شخصیت‌ها. به عنوان مثال آقای همایون شجریان روز گذشته اعلام کرد که حاضر است کنسرت‌های مجانی بده برای اینکه به مردم یک روحیه و امیدی بده. از اون طرف شاهد هستیم که در روزهای مختلف در شهرهای مختلف مثل روز سه‌شنبه در اصفهان تظاهرات در اعتراض به وضعیت اقتصادی و گرانی هستش. به نظر شما چه کسی، چه نهادی و چه چیزی میتونه به مردم امید بده؟
من فکر میکنم که آقای شجریان حق دارن از سوی نگاه خودشون این گونه به قضیه رو ببینن، ولی در واقعیت کلام این هستش که چه کسی میخواید امید رو متحقق بکنه؟ به غیر از دولت، به غیر از نظام، به غیر از نهادها، یعنی امید برای چی؟ برای یه چیز واقع بینانه بله، ولی برای چیزی که متحقق نمی‌شود و همواره پوچی بودن خودش رو نشون میده گام به گام، امید دادن در واقع توهم آفری نیست. ولی از این لحاظ من فکر کنم آنچه که در برابر ماست همون بازگشت به قدرت مردمه. در واقع از این لحاظ باید که توجه بکنیم که آنچه که امروز پا به پای ناتوانی نظام و از هم پاچیدگی این اپوزیسیون، قدرت همگانی مردم هستش داره به پا میخیزه. من فکر میکنم که امید مردم در واقع یک میباید که با خودشون باشه. و متاسفانه یک مطلب دیگه مهمی هم که باید بهش اشاره بکنم این که در بطن این ناامیدی و اسرت زدگی همگانی، مردم متاسفانه پا به پای گسترش تظاهرات خودشون امیدی به قدرت خارجی پیدا کردن. یعنی امریکا چه بسا قدرتی است که بیشتر به نیروی امید دهنده بدل شده تا نیروهای حتی اپوزیسیون، و این به هر حال نکته است که شاید هم خطر باشه، همین که بتوان احتمالاً با تیزهوشی نیروهای اپوزیسیون از اون استفاده بهنگام بکنن.
عطا هودشتیان، استاد دانشگاه در کانادا بود و در گفتگو با همکارم جمشید زند ارزیابی داشت به موضوع اعتماد مردم ایران به حکومت جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برخی وبسایت‌های ناظر بر ترافیک جهانی اینترنت گزارش دادند که شرکت مخابرات ایران روز دوشنبه با تغییر مسیر دادن آدرس‌های IP نرم افزار پیام‌رسان تلگرام، کاربران را به جای متصل کردن به این پیام‌رسان به سمت سرورهای شرکت مخابرات هدایت کرده است. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، نیز در پیامی توییتری به طور تلویحی وقوع این اتفاق را تایید کرده. در همین باره همکارم بابک غفوری‌آذر با امین ثابتی، کارشناس فناوری اطلاعات، در بریتانیا گفتگو کرده و از او پرسیده که تغییر مسیر آی پی چه به چه معناست.
اگر به اینترنت نگاه کنید، اینترنت یه شبکه‌ای از کامپیوترهای مختلف در سرتاسر دنیا تشکیل شده و خب وقتی که ترافیک رو فرض کن می‌خوای از چین وصلی به یه وبسایتی که هست شده در بریتانیا یا در مثلا در پراگ مثلا، اتفاق که میفته این است که شما وقتی درخواست میدید باید از یه مسیری به این وبسایت برسید. این مسیر میتونه از کشور مثل ایران رد شه، میتونه از کشور مثل روسیه رد شه، میتونه از خلیج فارس یا جاهای دیگه رد شه. این مثلا شرکت‌ها یا سازمان‌ها و حتی دولت‌های مختلف اگر بخوام میتونن ترافیک رو جابجا کنن. همونجوری که شما مثلا فرض کن نمیدونم از تهران بخواید به مشهد، ممکن است اگه سوال کنید بگید از کدوم مسیر میخوام برم، طرف میگه از مسیر A برو، یکی دیگه میگه از مسیر B برو. این وسط هر کسی میتونه مسیر تغییر بده. مثلا این تغییر مسیر که باید مثلا در مورد تلگرام وقتی که شما از ایران یا از کشور دیگه درخواست میدید به سرورهای تلگرام وصلید، به جای اینکه به سرور وصلید به یک سرور در داخل ایران وصلید و بعد سرور تلگرام وصلید، یا همین اصلا کلا مسیر کاملا تغییر بدن، در نتیجه این اتفاقی که میفته این هستش که اینجوری دزدی میشه، اصطلاحا میگن هایجک میشه یا روبایش، اگه ترجمه فارسی کنیم روبایش، این اتفاق میفته.
و این چه امکانی میده به عاملی که این رو میروبایه یا هایجک میکنه؟
امکانش این هستش که امکانهای مختلفی میده. میتونی شما سانسور انجام بدی، میتونی شنود انجام بدی، میتونید مثلا از اون ترافیک استفاده کنید برای منافع مالی. این اتفاق تازگی نداره. چند وقت پیش این دولت ایران در حقیقت همین کار در مورد وبسایت‌های پورن کرد، به طوری که یه بازدیدکننده‌ای که تو هنگ کنگ هم بودن اگر وبسایت پورن مراجعه می‌کردن به ترافیکشون از داخل ایران رد می‌شد و نمی‌تونستن وبسایت‌ها رو باز کنن. یا چند وقت پیش این کار در روسیه اتفاق افتاد و تمام ترافیک تراکنش‌های مالی ویزا و مستر هم در حقیقت از طریق مخابرات، شرکت مخابرات علوی، شرکت مخابرات روسیه رد میشد. این امکان وقتی داره شما وقتی ترافیک از جای رد کنید، امکان داره که شنود کنید، ترافیک رو مسدود کنید و مثلا توی این مورد میتونید به راحتی دسترسی به تلگرام از بین برید، بلاک.
وزیر ارتباطات ایران در توییتی به صورت رسمی داره تایید میکنه که مخابرات ایران درگیر این موضوع بوده. فکر میکنید چطور حالا وزیر ارتباطات داره این موضوع رو به این شکل مطرح میکنه؟ مگر بر روی مخابرات ایران وزیر دسترسی نداره یا به نوعی نمیتونه مدیریت کنه که این اقدام رو انجام بدن یا نه؟ یعنی ممکنه که سرخود خودشون این کار رو کرده باشن.
همونجور که اولین بار نیست اتفاق توسط در ایران اتفاق افتاده. این اتفاق قبلا هم چند وقت پیش افتاد و خب بر اساس شواهد چیزی که مشخصه این است که این یک چیزش تصادفی نبوده و نکته بعدش این است که این اتفاق فقط در مورد تلگرام افتاده و در مورد پلتفرم‌های دیگه، وبسایت‌های دیگه نیفتاده. به همین دلیل میشه گفتش که به شخصه بعید میدونم که چیز تصادفی باشه یا همونجور که وزیر ارتباطات ادعا کرده یک مشکل یا یک خطای سهوی بوده. بیشتر به نظر میرسه یک تستی بوده یا به هر دلیلی. و خب این وسط یه سری شرکت ها مثل سیسکو که اینا به صورت مستمر در حال مونیتور، یا اوراکل که به صورت مستمر در حال مونیتور کردن وضعیت اینترنت هستن، تونستن این تغییر ببینن و بعد به دقیقه خبررسانی کنن که باعث واکنش بیم.
وزیر ارتباطات صحبت از جریمه های سنگین احتمالی کرده. این جریمه ها رو چه نهادی وضع میکنه و آیا به نوعی ایران هم حاضره که زیر بارش بره؟
مثلا شرکت تلگرام این میتونه این داستان رو به دادگاه بکشونه و اون موقع جریمه های هنگو و حتی تحریم های میتونه علیه سازمان مثل مخابرات مثلا در مورد ایران اتفاق بشه. چیزی هم که نه فراموش کنید این هستش که این کارها باعث میشه که کاربر دولت های دیگه، شرکت های دیگه اطمینان نکنن به دولت ایران، چون در اصل ایران به خیلی ترافیک از داخل ایران میگذره و این هزینه مالی هم واسه دولت ایران داره. ولی در بلند مدت اگر این کار به صورت مستمر توسط ایران انجام میگیره، منتظر باید باشه دولت ایران یا مقامات ایران که عواقب وخیمی رو ببینن، چون این در واقع این کار به صورت کلی غیرقانونی هستش در دست سر تا سر دولت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با انتشار اطلاعیه‌ای یک حزب ممنوعه و آموزش دیده در ایران را مسئول حمله اخیر به گردشگران خارجی در این کشور دانسته است. روز یکشنبه در منطقه‌ای در 100 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، یک خودرو 4 دوچرخه سوار خارجی را عمدن زیر گرفت و سرنشینان خود را سپس با چاقو به این دوچرخه سواران حمله کردند و 4 نفر از آنها را کشتند. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگویی کرده با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، و نخست از او درباره ماهیت این حمله پرسیده است.
مقامات تاجیکستان رسما اعلان کردند که این حمله بوده و بالای سیاحان خارجی قصدن صورت گرفته است و 8 نفر از شهروندان تاجیکستان در این حمله متهم می شوند که در پی یک عملیات 4 تن از آنها کشته شده است و 4 نفر دیگر زنده بازداشت شده است. دیروز داعش اعلان کرد که این حمله کاری دستی او بوده است، اما مقامات تاجیکستان صبح رسما اعلان کردند که این کاری دستی حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان است که فعلا این حزب پیروانش در خارج از تاجیکستان قرار دارند، یعنی کاری دستی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دانستند و هم گفتند که چند نفر اینها با داعش هم ارتباط داشته است.
ملیت کشته شدگان آیا مشخص شده؟
بله، ملیت کشته شده ها هم اعلان شد. 2 نفر شهروندان آمریکا بودند و 1 تن شهروند هلند و 1 نفر دیگر شهروند سوئیس.
گویا شواهدی ارائه شده مبنی بر این که حمله کنندگان در ایران تحصیلات دینی داشتند. آیا این خبر صحت داره؟
در اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که تحقیق حادثه به واسطه بر دوش این وزارت است، گفته می شود که نفری که رسما حالا اعضای این گروه دانسته می شود، گویا سالهای 2014 و 2015 میلادی در ایران قرار داشته است و 4 مراتبه دوام 2 سال به ایران سفر داشته است و در قم و مازندران به ایده‌های مقامات تاجیکستان تحصیل افرادگرایی یا به اصطلاح دیگر دیورسیونی آنجا گرفته است. این ادعایی است که مقامات تاجیکستان رسما ارائه کردند و گفتند که این نفر مسئول طرح‌ریزی و جلب این افراد به این گروه روی سازمان یافته است و حمله رو محض با رهبلدی این نفر انجام یافته است.
مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد بود. اما آژانس خبری مکریان هم روز دوشنبه دیروز خبر داد در جریان تیراندازی ماموران پاسگاه مرزی در پیرانشهر 1 کولبر کشته شده و 2 کولبر دیگر هم به شدت زخمی شدند. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با ایوب اسعدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، و جزئیات بیشتر رو از او پرسیده.
بر اساس گزارش رسیده به آژانس خبری مکریان، روز 5 مرداد ماه بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه صغر از توابع پیرانشهر، 1 نفر به نام سید کامل حسینی از اهل پیرانشهر جان باخته و 2 نفر دیگر به نامهای عزیز شوخالان و صلاح عبدالله پور اهل روستای شیناباد به شدت زخمی شدند که به بیمارستان پیرانشهر منتقل شدند.
از حال و وضعیت این 2 نفر که در بیمارستان هستند خبری دارین؟ آخرین وضعیت اونها
به شدت مجروح شدند و در بیمارستان هستند فعلا.
در جریان همین تیراندازی بر اساس همین گزارش آژانس خبری مکریان، چند رأس اسب هم بر اثر تیراندازی ماموران تلف شدند و اجناس کولبران هم ضبط شده. آیا صحت داره؟
معمولا طبق پیش آمدهای قبلی وقتی که به کولبران تیراندازی میشه، جز اینکه خودشون مجروح میشن و کشته میشن، هم بارشون مصادره میشه، هم به حیوانها و اسبها هم تیراندازی میشه و کشته میشن.
در رابطه با همین تیراندازی و کشته شدن 1 نفر و زخمی شدن 2 نفر دیگه، آیا مقامهای محلی در کردستان واکنشی نشون دادن؟
مقامهای محلی معمولا نماینده های شهرستان های مهاباد، کردستان، آذربایجان غربی بارها اینو به صورت دست جمعی و انفرادی در مجلس گفتن، اما هیچ جوابی فعلا داده نشده. بارها قرار بوده که بیان از طرف مسئولین از وزرا بیان به این بحث کولبری خاتمه بدن، قرار بود بیمه بشن، اما فعلا هیچ کاری نشده.
در ارتباط با دیه یا غرامتی که به خانواده های کسانی که کشته یا زخمی شدند، آیا خبری دارین؟ اصولا چنین کاری انجام میشه از سوی مقام های محلی؟
اصلا چنین چیزی انجام نشده. هیچ وقت خانواده های کولبرها هیچ بیمه یا خسارتی به اونا پرداخت نشده و اصلا نتونستن حتی برن دنبال کالاهایی که ازشون گرفتن، جنسی که همراه کولبران بوده نتونستن برن تحویل بگیرن.
ایوب بسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان بود و از جزئیات تیراندازی ماموران پاسگاه مرزی پیرانشهر به یک کولبر گزارش میداد که گفته شده این کولبر کشته شده. و با این گفتگو هم به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. سال پیش وقتی روزنامه لوموند در گزارشی از کبیر شدن سراسر ایران گفت، بسیاری از کارشناسان دولتی محیط زیست در ایران از اغراق درباره وضعیت محیط زیست ایران گفتند. امروز رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور میگوید در 120 ماه اخیر وضعیت خشکسالی به جایی رسیده که اکنون 97% مساحت ایران با خشکسالی انباشته و بلند مدت روبروست. خشکسالی 97% از مساحت کشور همان چیزی است که کارشناسان و فعالان محیط زیست از سالها پیش درباره‌اش هشدار می‌دادند. به گفته این مقام مسئول و به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس شاخص 120 ماهی منتهی به پایان تیر ماه، سرزمین ایران با 97% خشکسالی بلند مدت روبروست و تنها 0.3 کشور دارای ترسالی ضعیف است. تهران و 20 استان کشور با خشکسالی بلند مدت و شدید و حتی بسیار شدید روبرو هستند و خطر از البرز و قزوین و آذربایجان شرقی و زنجان و فارس و خراسان رضوی و کوهکیلویه و بویراحمد می‌گذرد و به خراسان شمالی و خراسان جنوبی و خوزستان و بوشهر و کرمان و کرمانشاه و لرستان و یزد و سمنان و قوم و سیستان و بلوچستان و اصفهان و چهارمحال بختیاری میرسد. هرچند که بعضی از این مناطق همین حالا هم با بحران کم آبی و خشکسالی شدید دست و پنجه نرم میکنند. این خشکسالی از کجا میآید و ریشه های جغرافیایی در شکل گیری آن تا چه حد مؤثر است؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
این خشکسالی که الان توی ایران رخ داده کمابیش الان مسئله کل منطقه منا است، خاورمیانه و شمال آفریقا، یعنی تمام کشورهای این منطقه ما می‌بینیم این رو دارن. من میتونم به صورت مشخص‌تر بخوام از نظر جغرافیایی بگم، محدوده غرب افغانستان، یعنی اون محدوده‌ای که به مرز ما نزدیک، غرب پاکستان باز اون محدوده‌ای که به سمت ما نزدیک، تا به سمت غرب که ما بریم سوریه، عراق و پایین‌تر عربستان و شمال آفریقا دیگه، یعنی مصر، تونس، لیبی، مراکش، شمال صحرا و صحرای آفریقا کمابیش این رو داشتن. ما میگیم توی گرمایش جهانی کره زمین الان 1 درجه گرمتر شده دیگه، این رو بارها تو اسناد و اینها گفتن، یعنی به صورت طبیعی جایی مثل خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر متأثر از این گرمایش جهانیه.
این اقلیم شناس البته حاضر نیست واژه خشکسالی را برای توصیف شرایط حال حاضر و پیش روی ایران بپذیرد. او ترجیح می‌دهد از اصطلاح خشکیدگی استفاده کند. خشکیدگی، وضعیتی که به گفته او باید به عنوان سرنوشت جدید ایران پذیرفته شود.
این وضعیتی که داره رخ میده اصطلاحاً نیو نورمال است. یک وضعیت جدیده. این حتی خشکسالی هم نباید بهش گفت. چرا من به این میگم خشکیدگی؟ خشکسالی یعنی یک پدیده موقت برگشت پذیر، یعنی شما چند سالی خشکسالی بعد دوباره ترسالی میاد، ولی ما هیچ نشانه ای از این که بعد از این خشکسالی قراره مثلا 10 سال 15 سال حتی 50 سال دیگه ترسالی بیاد نداریم. برعکس، نشانه ها و مدل های اقلیمی به ما میگن باز هم گرمتر و خوشتر خواهد شد. یعنی این خب یک خبر خیلی بدیه، مثلا برای هم میهنان ما توی خوزستان، توی غرب ایران، توی هرمزگان، توی سیستان و بلوچستان اینو ما بگیم، ولی بعد ما بگیم باز هم گرمتر و خوشتر خواهد شد و اثرات جانبیش، عوارض جانبیش، مثلا گرد و خاک، ریزگرد، نمیدونم بحران و آب، نمیدونم کمبود آب، این هم به همون نسبت بیشتر خواهد شد. نکته مهم این است که ما با خودمون بشینیم روبروی آینه بگیم این سرنوشت تازه ماست، این یک زندگی تازه است. ما که اقلیم تغییر میکنه، خب این روی همه مؤلفه‌ها اثر میذاره. در وهله اول روی اقتصاد اثر میذاره، بعد روی جامعه اثر میذاره، بعد روی سیاست اثر میذاره. اساساً چشمانداز رو به یک چیز دیگه تبدیل میکنه. ما به چشمانداز دیگه تبدیل شدیم، اما رفتارمون همون رفتار قبلیه، چون که نپذیرفتیم این سرنوشت تازه ماست. باید اقتضائات این سرنوشت تازه رو بدونیم چیه و خودمون رو باش منطبق کنیم.
این همه اما در حالی است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته روند رو به رشدی را تجربه نکرده. تورم و گرانی از یک سو و افزایش قیمت دلار تا مرز 12,000 تومان از سوی دیگر، بیکاری و فقر و اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی که به دنبال آن می‌آید، همه و همه دست به دست هم دادند تا در مواجهه با بحرانی مثل خشکسالی، ایران چندان دست پوری نداشته باشد. با این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران دولت خود را دولتی موفق در رویارویی با بحران‌های زیست محیطی ارزیابی می‌کند.
دولت 11 یکی از اولویت‌های خودش رو در ایران اولویت محیط زیست قرار داد و حتی دولت 11 به عنوان دولت محیط زیست نامگذاری شد. اولین تصمیم دولت 11 تصمیم زیست محیطی بود و اگر اقدام دولت 11 نبود، امروز ما در غرب کشورمان نه با طوفان گرد و غبار و شن، بلکه با طوفان نمک مواجه بودیم.
وضعیت خشکسالی اما در استانهای مختلف ایران آنچه را که آقای روحانی میگوید تایید نمی‌کند. تنها از آغاز مرداد ماه تا به حال بحران خشکسالی تا آنجا ادامه پیدا کرده که به گفته سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، 19 کاروان پزشکی به مناطقی مثل سیستان و بلوچستان که در صف اول رویارویی با خشکسالی و گرد و غبار هستند اعزام شدند. معاون وزیر نیرو میگوید کشور به سمت خشکسالی‌های مستمر پیش می‌رود و اگر بارندگی نداشته باشیم، سال آینده به مجتمع‌های پتروشیمی آبی تخصیص داده نخواهد شد. به گفته همین مقام مسئول، در بسیاری از شهرها مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره مهاجرت عظیم از استانهای دچار خشکسالی به استانهای مرکزی و شمالی هشدار می‌دهد و کشاورزان و دامپروران در مناطقی که دچار خشکسالی هستند خسارت‌های کمرشکن چند میلیارد تومانی را گزارش می‌کنند. عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، در این میان در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران حتی وضعیت ذخایر زیرزمینی آب در کشور را هم بحرانی توصیف می‌کند. از ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ، می‌پرسم در برابر این خشکسالی چه می‌شد کرد؟ چه می‌توان کرد؟
ما یک سند مهم می‌داریم که همه کشورها جا میتونن جلوشون بذارن بهش نگاه کنن. اونم اسمش از توافقنامه پاریس. توافقنامه پاریس حاصل زحمت چندین ساله 60,000 دانشمند از سراسر دنیا است که سعی کرده که این ماجرا رو، این سرنوشت تازه رو برای مردم جهان توضیح بده و سهمشون رو بگه که هر کدوم برای مهار این و برای انطباق با این چه کار باید بکنن. مهمترین عامل تاب‌آوری پول و ثروته. مهمترین عامل آسیب پذیری فقر و نداریه. ما باید اون چیزی که باعث میشه کشور ایران به کشور فقیرتر تبدیل بشه اون رو جلوش الان بریم بگیریم. ما باید اقتصادمون، سیاستمون، نمیدونم اینا به سمت این باشه که ایران کشور پولدارتری باشه. میدونم ما بحث اشتغال، بحث ارتباط با اقتصاد جانی در وهله اول در سطح کلان ما اون رو باید بریم سامان بدیم. ببینید عین این خوشسالی داره برای قطر هم رخ میده، برای امارات هم رخ میده، عربستان هم رخ میده. چرا اونا اصلا دادشون به هوا نرفته؟ راحت دارن زندگیشون میکنن. چون پول دارن، چون به اقتصاد جهانی هم وصل شدن. ببینید از سالها پیش دیگه ما همیشه تصویری که از کشورهای شیخ‌نشین عرب داشتیم، عرب‌های پولداری بود که نفت می‌فروختن زندگی می‌کردن. نه، الان اونها همه تاجرن، جز موفق‌ترین تاجرهای دنیا. پول نفت رو صرف سرمایه‌گذاری کردن. شما ببینید شرکت‌های هواپیمایی، بیشتر هواپیمایی که تو الان تو آسمون در حال پروازه مال شرکت‌های عربیه. یعنی بیشتر پمپ بنزین‌ها، بیشتر آژانس‌های توریستی، خیلی از این هتل‌های زنجیره‌ای، اینها رفتن به این سمت که حتی به فرض اینکه نفت پایین شده بیاد یا مثلا اقتصادش لطمه ببینه تاب‌آوری سرزمینی داشته باشن در مقابل اینجور ناملایمات. خب برعکسش میشه اون چیزی که متاسفانه توی ایران داره رخ میده. ما چون از نظر اقتصادی روز به روز داریم کشور کم بنیه تری میشیم، طبیعتا در مقابل یک خوشسازی این شکلی هم روز به روز کشور آسیب پذیرتر و ناتوانتر و مخورتری خواهیم شد.
ایران از جمله کشورهایی است که روی کمربند بیابانزایی جهان قرار دارند، جایی که هر روز خشک و خشکتر می شود. در سالهای گذشته تالاب‌های زیادی در سراسر ایران از بین رفتند و رودهای بسیاری خشک شدند، اتفاقی که زندگی و معیشت شهروندان و روستانشینان را مستقیما تحت تأثیر قرار داده یا خواهد داد. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda